انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. تناشد شاره قبل از اقدام به شرح متن مقدمه ای رو تمهید بفرمایند و در اون مقدمه اجزاء علم عرفان یعنی موضوع، مبادی و مسائل و مبادی هم اهم از مبادی تصوریه و تصویریه را تبیین بفرمایند. حالا اون چی که الان می فرماین این است که موضوع علم عرفان سه ویژگی و سه خصوصیت باید داشته باشه. یکی این که باید اهم موضوعات بلکه مفهومات باشه. مفهومات یعنی میخواد موضوع علمی باشن یا نباشن، این یک ویژگی. موضوع علم عرفان باید اهم موضوعات بلکه اهم مفهومات باشه، یعنی مفهومی عام‌تر از موضوع علم عرفان نباید باشه. حالا وجه این اضراب رو از پایین کرد. البته وجهش اینه که مفهوم میخواد موضوع علمی باشه یا میخواد نباشه، این وجه اضرابه. اما توضیح خواهیم داد، این رو بیان خواهیم کرد. این یک ویژگی که موضوع عرفان باید اهم موضوعات علوم بلکه اهم مفهومات، حالا میخواد اون مفهومات موضوع علمی باشن میخواد نباشن، این یه ویژگی. ویژگی دوم این است که موضوع عرفان باید ابین موضوعات و مفاهیم باشه. ویژگی سوم این است که موضوع عرفان باید اعرف موضوعات و مفاهیم باشه. البته این ویژگی سوم رو شاره به این صورتی که عرض کردم تعبیر نمی کنن، به صورت اعرف تعبیر نمی کنن. ایشان می فرمایند که ویژگی سوم این است که موضوع عرفان باید اقدم موضوعات و مفاهیم در تصور و تعقل باشه. اما معناش اینه که یعنی باید اعرف موضوعات و مفاهیم باشه. این سه ویژگی رو موضوع علم عرفان باید داشته باشه. حالا تا بعدن ببینیم چی هست موضوع علم عرفان. حالا فعلا علل حساب شارع می‌فرمان این سه ویژگی باید ثابت باشه: یک، اهم موضوعات و مفاهیم; دو، ابین موضوعات و مفاهیم; سه، اعرف موضوعات و مفاهیم باید باشه. این که ویژگی سوم رو که ایشان می‌فرمایند باید اقدم در تصور و تعقل باشه، بنده معنا می‌کنم به اعرف، جهتش این استش که اعرف در تصور و تعقل مقدم است. حالا به طوری که از توضیحات معلوم خواهد شد، عمده در میان این سه ویژگی، ویژگی اوله. یعنی اگر مفهومی اهم شد، ابین هم خواهد شد، اعرف هم خواهد شد. مفهوم اهم ابین است از مفهوم اخر و اعرف است در تصور مقدم است بر مفهوم اخر. چرا عبیانیت و اعرفیت مفهوم اعم نسبت به اخر سه جهت داره، سه علت داره. به سه علت مفهوم اعم عبیان و اعرف از مفهوم اخر است. علت اول این است که مفهوم اعم اکثر وجودن هست در عقل و ذهن و مفهوم اخر اقل وجودن هست در عقل و ذهن. یعنی مفهوم اعم بیشتر تو ذهن پیداش میشه، مفهوم اخر کمتر تو ذهن پیداش میشه. و مفهومی که بیشتر تو ذهن پیداش بشه از مفهومی که کمتر در ذهن پیداش بشه عبیان و اعرف است. چون برای ذهن و عقل معنوسه. حالا چطور مفهوم اعم اکثر و وجودن هست در عقل و ذهن و مفهوم اخر اقل و وجودن هست در ذهن؟ به خاطر اینکه تصور اخر مستلزم تصور اعم ولی برعکس نیست. مثلا تصور مفهوم انسان مستلزم تصور مفهوم حیوان هست ولی تصور مفهوم حیوان مستلزم تصور مفهوم انسان نیست. این یک علت و یک دلیل برای این که مفهوم اعم عبیان و اعرف از مفهوم اخر. علت دوم، دلیل دوم این استش که مفهوم اعم افتت از مفهوم اخصه، بسیطتره، ساده‌تره، یعنی قیودش کمتره و مفهوم اخص قیودش بیشتره. مثلا قیود مفهوم انسان همان قیود مفهوم حیوان است به اضافه ناطق. وقتی مفهوم اعم ابسط شد از مفهوم اخر، تردیدی نیست که ابسط روشن‌تر است برای ذهن و اون مفهومی که دارای قیود بیشتری اخفاست برای ذهن، مخفی‌تر است برای عقل و ذهن. اینم دلیل دوم بر این که مفهوم اعم عبیان و اعرف از مفهوم اخر است. بالاخره ما میتونیم انسان را بدون حیوان تصور بکنیم. بله میدونم. چرا دیگه؟ خب چرا الان یک کسی بیشتر بیاد خونه حضرت عالی، این براتون شناخته شده تره یا کسی که کمتر؟ بله ما الان کار نداریم. باشه، ما الان کاری به اون نداریم. به اونجا مفهوم حیوان عیب نداره. بسیار خوب فرمایشتون درست، اما به مطلب ما که لطمه وارد نمی کنیم. دلیل سوم و علت سوم که مفهوم اعم عبیان و اعرف است از مفهوم اثر، دلیلی است که متعلق سبزواری قدس سره در منظومه حکمت فرمودن و اون این استش که و سر رو اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی. یکی از دلائل و علل عبیان بودن و اعرف بودن مفهوم اعم سنخیتی است که مفهوم اعم با وجود جامع انسان داره. وجود انسان وجود جامع، به طوری که عرفا کون جامع بهش میگن. و مفهوم اعم سنخیت و تناسبش با وجود وسیع و جامع انسان بیشتره. و سنخیت و تناسب شرط ادراکه. سنخیت بین مدرک و مدرک شرط ادراکه. این سنخیت در مفهوم اهم بیشتره. به این سه دلیل مفهوم اهم ابیان و اعرف هم میشه. پس بنابراین در میان این سه ویژگی، ویژگی اصلی و اساسی همون ویژگی اوله. یعنی اگر موضوع عرفان اهم موضوعات و مفاهیم شد، اگر موضوع عرفان اهم موضوعات و مفاهیم شد، اون دو ویژگی دوم هم به طور خودکار در پی میاد، یعنی ابیان موضوعات و مفاهیم هم خواهد بود، اعرف موضوعات و مفاهیم هم خواهد بود، که البته این ویژگی سوم رو ایشون به صورت اقدم در تصور و تعقل تعبیر می‌فرمایند، اما معناش همون اعرفیته، به خاطر اینکه اعرف در تصور و تعقل مقدم سبقت داره. مثلا حیوان، مفهوم حیوان در تعقل و تصور در مفهوم انسان سبقت داره و تقدم داره. خب حالا این فرمایش ایشون که موضوع عرفان باید این سه ویژگی رو داشته باشه به چه دلیل؟ این حالا فعلا در حد ادعا، دلیل این ادعا، دلیل این دعوا، دلیل این مدعا چیست؟ از عبارت ایشان دلیلی مشتمل بر صغرا و کبرای استفاده میشه که نتیجه اون صغرا و کبرا میشه همین دعوایی که ایشون فرمودن که موضوع عرفان باید این سبیلگی رو داشته باشه. صغرای دلیل عبارت است از این که علم عرفان ریاست بر تمام علوم داره، این صغرا. کبرا هم عبارت است از این که هر علمی که بخواهد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید موضوعش اعم از موضوعات تمام علوم باشه و موضوعات تمام علوم باید اخص از موضوع اون علم باشه. به تعبیر دیگر باید از جزئیات و مصادیق موضوع اون علم باشه. به تعبیر سوم باید از عوارض ذاتیه موضوع اون علم باشه. این سه تا تعبیر مفید یه چیزه و چون هر سه به کار میخوره و روشنگر هست در بحث، لذا هر سه تعبیر رو عرض میکنه. کبرا این است که علمی ریاست بر تمام علوم داره که موضوعش اهم باشه از موضوعات تمام علوم. به تعبیر دیگر موضوعات تمام علوم از جزئیات موضوع اون علمی که ریاست بر تمام علوم داره باشه. و به تعبیر سوم موضوعات تمام علوم از عوارض ذاتیه موضوع اون علمی باشه که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه. سه جور تعبیر کردم. یکی این که موضوع اون علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه اهم باشه از موضوعات تمام علوم و موضوعات تمام علوم اخص باشه. تعبیر دوم این که موضوعات تمام علوم از جزئیات و مصادیق موضوع اون علم باشه. تعبیر سوم هم این که موضوعات تمام علوم از عوارض ذاتیه موضوع علم باشه. خب نتیجه این صغرا و کبرا همون میشه، همون دعوایی که ایشون فرمودن که موضوع علم عرفان باید اهم تمام موضوعات باشه و وقتی اهم تمام موضوعات شد ابیان و اعرف اونها هم خواهد. چیزی که در اینجا میماند و نیاز به توضیح داره کبرای این دلیل است. چرا موضوع اون علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید اهم موضوعات تمام علوم باشه. این چرا؟ برای اینکه موضوع اون علمی که ریاست بر تمام علوم داره مبین و معرف موضوعات تمام علوم باشه، و اگر بخواهد مبین و معرف تمام موضوعات علوم باشه باید اهم برزنا باشه، چون اهم ابین است و اعرف است. پس دلیل کبرا به طوری که در فن برهان در کتاب برهان مقرر است عبارت است از این که چرا باید موضوع اون علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید اهم موضوعات باشه، تا این که مبین و معرف تمام موضوعات باشه، و اگر بخواد معرف و مبین تمام موضوعات باشه باید اهم باشه. چرا؟ چون اهم ابین و اعرف است. چرا باید موضوع اون علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید مبین و معرف موضوعات تمام علوم باشه؟ تا تمام علوم دست احتیاج و نیاز و گداییشون به سوی اون علمی که ریاست بر تمام علوم داره دراز باشه. تمام علوم از ناحیه تبیین موضوع و تعریف موضوع احتیاج داشته باشن به اون علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه. خب حالا یه نکته ای رو که وعده دادم که توضیح بدم اینجا عرض بکنم، و اون اینه که ایشون نسبت به ویژگی اول موضوع عرفان فرمودن که موضوع عرفان باید اهم موضوعات بلکه اهم مفهومات باشه. میخواد اون مفهوم موضوع علمی باشه یا نباشه؟ خب این اضرابی که ایشون در اینجا دارن نسبت به ویژگی اول که موضوع عرفان باید اهم موضوعات باشه بلکه اهم مفهومات، و چه اضراب که همونطور که عرض کردم این است، یعنی اون مفهوم میخواد موضوع اون علم باشه میخواد نباشه. چرا این اضراب رو ایشون چرا میارن؟ این ترقی رو ایشون چرا در عبارتشون دارن؟ علت ذکر این اضراب و ترقی عبارت است از این که همون طوری که در کبرای دعواییشون گفته شد موضوع علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید اهم موضوعات باشه و موضوعات سایر علوم باید اخر درجه باشه. این یه تعبیر. تعبیر دوم این بود که موضوعات سایر علوم باید از جزئیات و مصادیق موضوع اون علم باشه. تعبیر سوم، که این تعبیر سوم رو برای همین علت ذکر اضراب عرض کردم، تعبیر سوم این بود که موضوعات تمام علوم باید از عوارض ذاتیه موضوع اون علم باشه. خب حالا علت ذکر اضراب و ترقی. ببینید اگر مفهومی پیدا بشه که فرضاً موضوع علم عرفان از او اهم نباشه بلکه او اهم باشه از موضوع عرفان، یه مفهوم، حالا ولو اون مفهوم موضوع علمی نباشه، اگر یک مفهومی در عالم پیدا بشه که موضوع علم عرفان اهم موضوع نباشه، بلکه او اهم باشه از موضوع علم عرفان. طبق اون تعبیر سومی که برای کبرای دلیل دعواییشون کردم، نتیجه این خواهد شد که موضوع عرفان میشه از عوارض ذاتیه اون مفهوم. وقتی موضوع عرفان شد از عوارض ذاتیه اون مفهوم، معناش اینه که یه علم تازه، یه علم جدیدی باید تشکیل بشه که اون مفهوم فرضاً اهم از موضوع عرفان موضوع اون علم باشه و از عوارض ذاتیه موضوع اون علم در اون علم بحث بشه، که یکی از عوارض ذاتیت همین موضوع علم عرفان فرضاً. لذا این اضرابی که ایشون دارن، مفهوماتی که می‌فرمایند، این نتیجه بر فرض وجود یک مفهومی که موضوع عرفان اهم موضوع نباشه برگشت به همون موضوعاته، یعنی اون مفهوم دوباره بر میگرده و میشه موضوعی. این علت ذکر اضراب و ترقی که ایشون در ویژگی اول داشتن، که فرمودن موضوع علم عرفان باید اهم موضوع ها بلکه مفهومات باشه، میخواد اون مفهوم موضوع علمی باشه میخواد نباشه. خب اگر یه مفهومی که حالا فرضاً موضوع علمی هم نیست پیدا بشه که موضوع عرفان اهم موضوع نباشه بلکه به عکس باشه، طبق اون تعبیر سومی که برای کبرا کردن، معناش این میشه که موضوع عرفان میشه از عوارض ذاتیه اون مفهوم. وقتی شد از عوارض ذاتیه اون مفهوم، خود به خود باید یه علم دیگه تشکیل بشه، اون مفهوم بشه موضوع اون علم، تا در اون علم از عوارض ذاتیه اون مفهوم که یکیش موضوع عرفان فرضاً بحث بشه، تا بعداً موضوع عرفان به دست عارف داده بشه، تا در عرفان از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث. خب بله دیگه، ما میگیم موضوع علم عرفان اهم موضوعات و مفاهیمه، یعنی هیچ موضوع علمی بلکه هیچ مفهومی در عالم پیدا نمیشه که موضوع عرفان اهم از اون نباشه و او اهم از موضوع عرفان باشه. چی؟ حالا اینا اشکالاتی که در پی اینا داره، اجازه بدید قدم به قدم این مرحله به مرحله روشن بشه. عبارت ایشون حالا همه بحث همین نیست، حالا اشکال و جواب مطرح میشه، چند تا اشکال و جواب هم دیگه به دنبال هم میاد. این تا اینجا روشن بشه. یعنی مثلا بدون این که مفهومی موضوع علمی باشه، موضوع علمی قرار بگیره، میشه از عوارض ذاتیش بحث بشه؟ خب الان فرض بفرمایید یه مفهوم، مفهوم ایکس، این فرضاً موضوع علمی هم نیست و از موضوع عرفان اهم. خب اگر از موضوع عرفان اهم شد، یعنی موضوع عرفان از عوارض ذاتیه، یعنی باید موضوع عرفان در یه جای دیگه بحث بشه به عنوان عوارض ذاتیه اون موضوع، بحث بشه، تبیین و تعریف بشه، آماده بشه، بعد در اختیار شخص عارف قرار بگیره تا شخص عارف از عوارض ذاتیش بحث، یعنی از اوصافش بحث کنه، از احوال و خصایصش بحث کنه. خب اگر بنا شد که در یه جایی از عوارض ذاتی اون مفهوم بحث بشه که یکی از عوارض ذاتیش هم موضوع عرفانه، خب خود اون بحث تشکیل علم جدیدی میده دیگه، و اون مفهوم میشه موضوع اون علم جدید، که اون علم جدید هم میشه باز علم بالاتر، یعنی باز اون ریاست خواهد داشت در عرفان. خب این تا اینجا. حالا نکته پایانی در این بخش قبل از آنی که به اشکالات جوابها پرداخته بشه این است که تا کنون این معنا را ما برای حکمت الهی میشنیدیم، یعنی اینطور میشنیدیم که میگفتن حکمت الهی ریاست بر تمام علوم داره و موضوعش اهم از موضوعات تمام علوم و موضوعات تمام علوم باید در حکمت الهی اثبات بشه و تعریف بشه، بعد اون موضوع به دست متخصص اون علم سپرده بشه تا او بره از عوارض ذاتیش بحث کنه. تا کنون ما اینجوری میشیم. مثلا موضوع ریاضیات که ریاضیات خودش چهار شاخه داره، حساب است و هندسه است و هیئت است و موسیقی، طبیعیات که خودش هشت قسم میشه، هشت باب میشه، طبیعیات تقسیم میشه به هشت قسم، سمع الکیان است، السماء و العالم است، کون و فساد است، آثار الهیه است، معادن هست، نبات هست، حیوان هست و نفس، که طبیعیات تقسیم میشه به این هشت قسم: سمع الکیان، السماء و العالم، کون و فساد، آثار الهیه، معادن، نبات، حیوان و نفس. حکمت الهی ریاست داره بر همه اینا، یعنی بر ریاضیات با شعبش، بر طبیعیات با اقسامش. موضوع اینها باید در حکمت الهی تبیین بشه و تعریف بشه، باید اثبات بشه و تعریف بشه، آماده، یعنی آماده بحث از عوارض ذاتیش و به دست متخصص این علوم سپرده بشه تا او از عوارض ذاتی اونها بحث کنه. این چیزی بوده که تا الان میشنیدیم و تا اینجاش هم درست بوده هر چیزی. اما مطلبی که الان در اینجا گفته میشه این است که حکمت الهی که بهش علم الهی گفته میشه، این خودش باز زیر مجموعه علم عرفان است، یعنی باز موضوع علم الهی، الهیات حکمت، باید در یه جای دیگری تمام بشه، باید در یک جای دیگری تبیین بشه و به دست حکیم الهی سپرده بشه تا از عوارض ذاتیش برسه. فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست بسیار است، یعنی باز اینجوری نیست که حکمت الهی ریاست مطلقه داشته باشه، بلکه ریاست نسبی داره. بله نسبت به ریاضیات و طبیعیات و اقسام اونها ریاست داره، تفوق داره، یعنی موضوعش اهم از موضوعات اونها، یعنی موضوعات اونها اخص از اونه، از مصادیق اونه، از عوارض ذاتی اونه. باز خود حکمت الهی تحت پوشش عرفان قرار میده، زیر مجموعه عرفان قرار میده، یعنی باز موضوع حکمت الهی اخص میشه از موضوع عرفان و موضوع عرفان هم از موضوع حکمت الهی، یعنی موضوع حکمت الهی از جزئیات و مصادیق موضوع عرفان میشه، یعنی موضوع حکمت الهی از عوارض ذاتیه موضوع عرفان میشه. ولذا اگر به حکمت الهی علم الهی گفته میشه، به عرفان علم الهی مطلق گفته میشه. عرفان علم الهی مطلق است و اون علمی که ریاست بر همه علوم داره، تفوق بر همه علوم داره و هیچ علمی از حوزه ریاست او بیرون نمیماند، اون عرفانه. حالا انشاءالله این معنا در خلال مباحث آتیه انشاءالله به طوری که شایسته هست بیان خواهد شد، نه اینکه همین فقط صرف ادعایی باشه که اینجا بگیم و رد بشیم. فعلا این اندازه رو اشاره کردیم که اگر ایشون از علم عرفان علم الهی مطلق تعبیر میکنن جهتش فعلا روشن باشه و عبارت فعلی روشن بشه تا انشاءالله این مطلب به تفصیل بیان بشه. بعدن شارع یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنه. اشکال متوجه کبرای همون دلیلی که بر دعوایشون ذکر کردیم. دعوایشون این بود که موضوع عرفان باید اهم موضوعات و مفاهیم باشه. خب این دعوا دلیلی براش استفاده شد از عبارت ایشون که صغرای دلیل این بود که علم عرفان ریاست بر تمام علوم داره، کبرا همین بود علمی که میخواهد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید موضوعش اعم از موضوعات تمام علوم باشه و موضوعات تمام علوم باید اخص از موضوع اون علم باشه، که دو تا تعبیر دیگه برای کبرا عرض کرد. حالا انقلتی که در اینجا مطرح میشه، انقلت اول، اشکال اول، متوجه همین کبرا که اشکال این است که این کبرا در صورتی تمام است که همیشه موضوع علم پایین‌تر اخص مطلق باشه از موضوع علم بالاتر. این کبرا در صورتی تمومه که همیشه موضوع علم سافل و علم پایین‌تر اخص مطلق باشه از موضوع علم عالی و علم بالاتر. و حالان که ما یک علم سافل و عالی به شما نشون میدیم که موضوع علم سافل اخص مطلق از موضوع علم عالی نباشه بلکه مباین باشه با اون. علم سافل و عالی کدومه؟ علم سافل عبارت است از موسیقی، علم عالی عبارت است از علم حساب. اینجوری گفتن که علم حساب بالاتر از علم موسیقی و علم موسیقی پایینتر از علم حساب هست. و حالا که موضوع این دوتا علم مباین هم با هم، موضوع علم حساب هم منفصل از عدد باشه و موضوع موسیقی نغم است، نغم و اصوات، نغمه ها و صوت ها، و اینا با هم مباین است. یعنی نسبت در اینجا نسبت عموم خصوص مطلق نیست، نسبت تباین. چطور نسبت تباینه؟ به خاطر این که کم منفصل که عدد باشه از مقوله کم، نغم کیف مسموع یا ملفوظ است و کیف مسموع و ملفوظ از مقوله کیف و اجناس عالیه متباین به تمام ذات است. یعنی کم و کیف متباین به تمام ذات هم هیچ جهت اشتراکی با هم ندارد. پس بنابراین کبرا تمام نیست که علمی که میخواد ریاست بر تمام علوم داشته باشه باید موضوعش اهم از موضوعات تمام علوم باشه. نه، چون این کبرا در صورتی تمام بود که همیشه اینجوری باشه که موضوع علم سافل اخص مطلق از موضوع علم عالی باشه. و حالا که ما یه علم سافل عالی به شما نشون دادیم، موسیقی و حساب، که موضوع علم سافل اخص از موضوع علم عالی نیست بلکه مباینه با اون، چون موضوع علم عالی که حساب باشه کم عدد است، کم منفصله، و موضوع موسیقی هم نغم هست که کیف مسموع یا ملفوظ هست، کم منفصل از مقوله کم، جنس عالیش کم، کیف مسموع و ملفوظ هم از مقوله کیف، جنس عالیشون کیف هست، و اجناس عالیه هم متباین به تمام ذوات البسیطه هستند. به طوری که هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارن. شارع جواب میدن از این اشکال، میفرمایند که اخصیت موضوع علم سافل از موضوع مالی دو جوره. یه مرتبه موضوع علم سافل اخص است از موضوع مالی بزار، یعنی خودش. یه مرتبه موضوع علم سافل اخص است از موضوع مالی نه بزار نه خودش، بلکه به واسطه حیثیتی که بحث میشه در اون علم. اخص بودن موضوع سافل از موضوع عالی دو جوره، یا به ذات یا به حیثیت. یا به ذات است با قطع نظر از حیثیت، یا به واسطه حیثیتی که بحث میشه از اون حیثیت در علم سافل. موضوع علم سافل اخص است از موضوع علم عالی به خاطر حیثیتی که بحث میشه از اون حیثیت در علم سافل. یعنی موضوع سافل رو از اون حیث در علم سافل بحث میکنه، به خاطر اون حیثیت اخص میشه. و موضوع علم موسیقی اخص از موضوع علم حساب به حیثیت، یعنی به خاطر حیثیتی که بحث میشه از اون حیثیت در علم موسیقی. چطور؟ ببینید، موضوع علم موسیقی نغم و اصوات هست از حیث معروضیتشون برای نسب عددیه، تناسبات عددی. موضوع علم موسیقی نغم و اصوات از حیث معروض واقع شدنشون برای نسب عددیه، برای تناسبات عددیه. چه نسب عددیه؟ همون عوارض ذاتیه ایست که در علم حساب بحث میشه از اونا. نسب عددیه عوارض ذاتیه عدد هست که در علم حساب از اونا بحث میشه. علم موسیقی موضوعش که نغم باشه از این حیث، که از همین حیث هم بحث میشه از نغم و اصوات در علم موسیقی، از این حیث میشه اخص از موضوع علم حساب که عدد باشه. چرا؟ چون نسب عددیه همون عوارض ذاتیه عددی که در علم حساب از اونا بحث میکنه. خب این اشکال جواب اول. یه اشکال جواب دوم و دیگری مطرح میشه و اون این که اگر اخص بودن بلحیثیه کفایت میکنه، یعنی کافی است که موضوع سافل اخص بلحیثیه باشه از موضوع عالی، باید اعم بودن بلحیثیه هم کفایت بکنه. یعنی همین که موضوع علم عالی اعم بلحیثیه شد از موضوع علم سافل، این کافی باشه. اگر اخص بلحیثیه بودن از جانب موضوع سافل کافی، لازمش اینه که اعم بلحیثیه بودن هم از ناحیه موضوع علم عالی کافی باشه، از جانب موضوع علم عالی کافی باشه. و اگر اعم بلحیثیه از جانب موضوع علم عالی کافی شد، احتمال داره و ممکن است که موضوع علم عرفان اعم بلحیثیه باشه از موضوعات سایر علوم. و حال اون که شما به این اندازه قانع نیستید. شما میخواد بگید اون دعوای اولیه شما اینه که شما میخواد بگید که موضوع علم عرفان اهم به ذات از موضوعات تمام علومه، یعنی با قطع نظر از حیثیت، یعنی خودش دعوای اولیه شما که بحث با اون شروع شد امروز این است. شما به اهم بلحیثیه بودن موضوع عرفان نسبت به موضوعات سایر علوم بسنده نمی کنید، خانه نیستید. شما مدعی اهم بلذات بودن موضوع عرفانی نسبت به موضوعات سایر علوم، و حالا که احتمال داره که موضوع عرفان اهم بلحیثیه باشه از موضوعات سایر علوم. چرا؟ چون شما فرمودید که اخست بلحیثیه بودن از جانب موضوع علم سافل کافید، و اگر این کافید لازمش اینه که اعم بلحیثیه بودنم از جانب موضوع علم عالی نسبت به موضوع علم سافل کافی باشه. اینم این قلط دوم و اشکال دوم. ایشون دو تا جواب از این اشکال دوم. جواب اول این استش که ما ملازمه رو قبول نداریم. ما اگر قبول کردیم که اخست بلحیثیه بودن کافی از جانب موضوع سافل نسبت به موضوع عالی، لازمش این نیست که اعم بلحیثیه بودن از اون بر کافی باشه. ما اخست رو گفتیم، شما چطور یک لازمه ازش میگیم از طرف اعم؟ ما این ملازمه رو قبول نداریم. اونی که ما گفتیم اینه که اخست بلحیثیه بودن از جانب موضوع سافل نسبت به موضوع عالی کافی. شما چطور آمدید لازمه گیری کردید که پس بنابراین باید لازمه اینه که اعم بلحیثیه بودن هم از جانب موضوع عالی کافی باشه؟ این اول رستا همین که حالا ما این ملازمه رو قبول کنیم. بسیار خوب، قبول کردیم که اعم بلحیثیه بودن هم از جانب موضوع عالی نسبت به موضوع سافل کافی. اما در علم عرفان توفیری ایجاد نمی کنه، تفاوت ایجاد نمی کنه. ما چه موضوع علم عرفان را به ذات ملاحظه بکنیم، خودش با قطع نظر از حیثیت، و چه با حیثیت ملاحظه بکنیم، در هر دو صورت موضوع عرفان اهم به ذات میشه از موضوعات تمام علوم. چرا؟ چون حیثیتی که برای موضوع عرفان ذکر میشه حیثیت اطلاقیت، و حیثیت اطلاقیه مؤکد موضوعه، تأکید موضوع میکنه، یعنی همون موضوع را دوباره تکرار میکنه. موضوع عرفان موجود است یا وجود که فرقی نمیکنه. خب یه حیثیت هم برات ذکر بکنید، بگیم موضوع عرفان موجود است، من حیثه و موجود به ما هو موجود. این حیثیت حیثیت اطلاقیه است، خارج از همون موضوع عرفان که موجود باشه نیست، مؤکد همون موضوع عرفانه. یعنی مثل این است که موجود را دو بار تکرار کنید، بگیم موجود خود موجود. پس این که اعم بلحیثیه بودن موضوع عالی نسبت به موضوع سافل کافی باشه، این توفیری در علم عرفان ایجاد نمی کنه، تفاوت ایجاد نمی کنه. یعنی اگر ما موضوع عرفان را بگیم اعم بلحیثیه هم هست از موضوعات سایر علوم، باز نتیجه این میشه که به ذات اعمه. چرا؟ چون حیثیت غیر از همون ذات موضوع نخواهد. منتها روشن شدن بیشتر این مطلب انشاءالله در اشکال جواب بعدی. حالا این مقدار از عبارت رو تطبیق بکنم. اون چه که باز در بحث امروز اگر نقطه ابهامی باقی مونده انشاءالله در درس بعدی که روز یک شنبه ساعت 3 انشاءالله شروع خواهیم کرد انشاءالله روشن خواهد شد. حالا عبارت ملاحظه بفرمایید. اما المقدمه فعلم ان الابن ان العلم المبعوث عنه هاهنا لما کان هو العلم الالهی المطلق الذی هو اعلى العلوم مطلقا یجب ان یکون موضوعه اهم الموضوعات مفهوما بل اتم المفهومات حقیقتا و شمولا و ابینها معنا و اقدمها تصورا و تعقلا. اما مقدمه بدان که علمی که بحث میشه ازش در اینجا در این کتاب یعنی علم عرفان، چون که علم الهی مطلقه، نه فقط علم الهی که حکمت الهی باشه، این علم الهی مطلقی که ریاست بر همه علوم داره، هیچ علمی از حوض ریاست بیرون نمیده، چون که علم عرفان ریاست بر همه علوم داره باید موضوعش سه تا ویژگی داشته باشه. لازم است که موضوعش اعم همه موضوعات باشه از نظر مفهوم، بلکه اعم از همه مفهومات، میخواد اون مفهومات موضوع علمی باشه میخواد نباشه، از نظر حیطه و شمول باید باشه. یعنی اصلا مفهومی در عالم چه میخواد موضوع علمی باشه چه نباشه نباید پیدا بشه که از موضوع عرفان اعم باشه. این ویژگی اول و ابینها معنا، این دو تا ویژگی بعدی دیگه خودکار میاد. و ابینها معنا باید ابین تمام موضوعات و مفاهیم باشه، و اقدمها تصورا و تعقلا که ما گفتیم یعنی اعرفها، و باید اعرف تمام موضوع تا دست گدایی همه علوم به سوی اون علم دراز باشه، تا محتاط باشن که اون علم موضوع اینها رو تبیین و تعریف بکنه. چرا باید این ویژگی ها باشه؟ لما تقرر یا تقرر فی فن البرهان ان علوم و العلوم به حسب عموم الموضوع و شمول حیطته، به خاطر اون که مقرر است در فن برهان که ریاست بر علوم در حسب عمومیت موضوع اون علم رئیس است و شمول حیطه موضوع اون علمی که میخواد ریاست داشته باشه، تا این که معرف و مبین موضوعات بقیه علوم باشه. فل علم انما یکون اعلا مطلقا اذا کان موضوعه اعم مطلقا به نسبت الى سایر الموضوعات حتی یکون موضوعات جمیع العلوم من جزئیاته. پس علمی که میخواد ریاست مطلقه بر علوم داشته باشه در صورت ریاست مطلقه داره که موضوعش اعم مطلق باشه به نسبت سایر موضوعات. سایر در این کتاب در کلمات شارع در جمعی همیشه استعمال میشه، تا این که موضوعات تمام علوم از جزئیات و مصادیق و عوارض ذاتیه موضوع اون علم باشه. فلا انقیل اشکال اول انما یلزم و ذالک اشارت به همین که فرمودن فل علم انما یکون اعلا مطلقا اذا کان موضوعه اعم مطلقا به نسبت الى سایر الموضوعات حتی یکون ذالک اشاره دید. این مطلب در صورتی لازم میاد و تمامه که ان لو وجد ان یکون موضوع الصافله اخص من موضوع العالی مطلقا، که همیشه اینجوری باشه، لازم باشه که موضوع علم پایینتر اخص مطلق باشه از موضوع بالاتر. و حال اون که ولیس کذالک اینجوری نیست. چرا؟ لجواز قومهی مباینن، به خاطر که احتمال داره و ممکن است که موضوع صافل مباین باشه با موضوع عالی. کل موسیقی به نسبت علل حساب، مثل علم موسیقی نسبت به علم حساب. چرا؟ توضیح مثال فا انهم سرهو به انهو تحتهو، چون تصریح کردم که علم موسیقی پایین تر از علم حسابه. ما تباین موضوعه ما به ذات، با اینکه موضوعاتون به ذات تباین دارن چون اجناس عالیه متباینه به تمام زواد. قلنا جواب اشکالی، یجب ان یکون موضوع صافله تحت موضوع العالی و اخص منه اما به ذاته او بالحیثیت المبعوث عنها و الا لا یکون صافلا. جواب این است که موضوع علم پایین تر باید اخص از موضوع علم بالاتر باشه، منطقه یکی از دو جور، یا به ذات خودش با قطع نظر از حیثیت یا به واسطه یه حیثیتی که بحث میشه از اون حیثیت در همون علم صافه، و الا در غیر این دو صورت اون علم صافه علم صافه نمیشه، پایینتر نمیشه. چرا پایینتر بشه؟ و علم الموسیقی انما جعل تحت الحساب به اعتبار حیثیتی. علم موسیقی که صافه قرار داده شده نسبت به علم حساب به اعتبار حیثیت علم موسیقی. چرا؟ فإن النغم المبحوث عنها فيه، به خاطر این که نغم و اصواتی که بحث میشه از اونها در علم موسیقی، و این کانت من الکیفیات المباینت لمطلق الکم، گرچه از کیفیات و مباینن با کم من جمله با کم منفصل، لیکن لا یسیر موضوعا للموسیقی، لیکن این نغم موضوع علم موسیقی قرار نمیگیرن الا اذا عرضت لها عوارض من باب الکم المنفصل، مگر هنگامی که عارض بشه بر این نغم یه عوارضی که از باب عدد، عوارض عدد، اون عوارض نسب عددیت، تناسب عددیت. موضوع موسیقی نغم است به اعتبار معروضیتشون برای تناسبات عددیت. چه تناسبات عددیت؟ اعراض همون عدد هستن که موضوع حساب باشه. لا یقال لو تفاهازا فی تحقیق، یا فی تحقق که بهتره، فی تحقق نسبت ها هنا لم یلزم ان یکون موضوع الاعلا اعم بالذات، اشکال نشه که اگر اخصیت بالحیثیه کافی در تحقق نسبت در اینجا، یعنی علم صافل رو صافل قرار بده، یعنی از جانب صافل ها هنا، یعنی از جانب صافل اگر کافی، لم یلزم ان یکون موضوع الاعلا اعم بالذات، اون دعوای اولیه شما تمام نمیشه که موضوع علم عرفان اهم به ذات از سایر علوم باشه. چرا؟ احتمال داره که اهم به لیسیه باشه. چرا؟ چون اگر اخص به لیسیه از جانب صافل کافی، باید اهم به لیسیه هم از جانب اعلا کافی باشه. لجواز ام یکون عمومه به اعتبار حیثیت لایقته، چون احتمال داره که اعم بودن موضوع علم اعلا یعنی عرفان به اعتبار حیثیتی باشه که برش عارض میشه، نه بذات. فلا یتم اذن البیانو، پس بنابراین در این صورت اون بیان و دعوی اولیه شما تمام نمیشه. شما به این اندازه قانع نیستید، شما میخواد بگید موضوع عرفان اعم بذات است از موضوعات تمام علوم. مدعای شما این لعنا نقول، لا یقال لعنا نقول، دو تا جواب. بعد المساعده علی الملازمت المذکوره، اولا ما ملازمه قبول نداریم که اگر اخص بلیسی از جانب صافل و موضوع صافل کافی، اعم بلیسی هم باید از جانب موضوع اعلا کافی باشه. حالا بلفرض که قبول کردیم، ضرری نمیزنه در اینجا، شما بگو موضوع عرفان اعم بلیسی هست از موضوعات علوم، برگشتش اینه که اهم به ذات باشه، چون حیثیت چیزی غیر از ذات موضوع در اینجا نیست. بعد از مساعده بر ملازمه مذکوره، ان الحیثیت ها هنا لیست خارجتا عن الموضوع، حیثیتی که برای موضوع عرفان یعنی برای موجود ذکر میشه حیثیت اطلاقیت و غیر از خود موضوع نیست، بل نفس مفهومه این خود موضوع. فل عموم و بذات این ازن لازمون علت تقدیره، پس عموم بذات برای موضوع عرفان در این هنگام که حیثیتی که برای موضوع عرفان ذکر میشه چیزی غیر از موضوع عرفان نیست، لازم میاد بر هر دو تقدیر، چه شما اهم بذات بودن رو برای موضوع عرفان بیان کنید در نظر بگیرید، چه اهم بلحیثیه بودن رو برای موضوع عرفان نسبت به موضوعات بقیه علوم در نظر بگیرید. وصلى الله